بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی درباره اشکالات مربوط به آیه دلالت آیه 90 بر حجیت خبر واحد. گفته شد طبق بیان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که دو اشکال در دلالت آیه قابل ضبط و حل نیست. اشکال اول عبارت بود از اینکه در قضیه شرطیه ما ساختار آیه از قبیل مسوخ شرط مسوخ در بیان تحقق موضوع هست و عند انتفاع شرط سالب منتفی به انتفاع موضوع هست که اون نکته کلیدی که به ذهنتان بسپارید و برای شاگرداتان توضیح بدید این بود که فرق قضیهی که سنه در آن سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست و عدم آن این است که در قضیه که زمینه برای مفهوم وجود دارد موضوع دارای دو حالت است و خود موضوع ثابت است. شرط که منتفی شد یک حالت منتفی می شود. این نکته کلیدی یادتان نرود. نکته دوم این بود که در قضیه که سالمه منتفی به انتفاع موضوع می شود خصوصیت آن است که شرط دخل به تحقق موضوع دارد. این رزقت ولدن دخلش هم مستمر است حدوثن و بقاءن. حدوث این جمله تازه شد. دخلش مستمر است حدوثن و بقاءن، یعنی شرط در حدوث موضوع دخل دارد در بقاء موضوع دخل دارد. این رزق تولدن در حدوث موضوع دخل دارد و در بقا هم دخل دارد. رزق ولد که نباشد یعنی ولد وجود نگرفت. اینا گفتیم و به این دو تا نکته هم اشاره کردیم که به شاگرداتم توضیح بدید که یک کمی پیچش تند بود. محقق خراسانی فرمودن که یک تأخیری داریم که اصلا بگیم منظور از انجا اکن فاسقون انجا اکن من به اون فاسقون، همون حرفی که میرزای خود میگفت بود اصلا یادتان هست، یعنی الجایی بگیم. اگه اینجوری باشد که تا آخر سال و منتفی به انتفاع موضوع نیست مخبر است دارای دو حالت، اینا رو تکرار نکن. و بعد هم فرمود بر فرضی که بگیم تعلیق حکم مربوط هست به نبع ولی این نوع نوع مجرد نیست، نوع مضاف است، نوع مضاف به فاسق. معناش میشد که مجیء فاسق به اون نوعی که اون فاسق آورده است وجوب تبیین دارد. پس اگر مجیء فاسق نباشد موضوع دیگری باشد وجوب تبیین ندارد. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ به خاطر ظهور در انحصار. کلمه ظهورش رو گفتید، انحصارش نبود، ظهور در انحصار. این حرف رو زدیم. یک سؤالی را آقای من آقای سامانی میگم فامیل اصلیش فراموش میکنم، عرفان منشتی، عرفان نشاد، چون آقای سامانی اهل سامان هست، از همشهری عمان سامانی هم هست، خودش هم شاعر، شعراش هم دیدم خوبه، لذا گفته آقای سامانی که بشود یک سامانی دیگر در کنار عمان سامانی. من عمان سامانی رو احترام شدادم و براش دعا میکنم. عرفان هم هست برای چرا سامانی رو دعا میکنم؟ برای به گردن همه ما و شما و محتشم کاشانی و عمان سامانی حق دارن، چون در باره امام حسین سلام الله علیه اون شعری که عمان گفته است و اون شعری که محتشم گفته است، فی عالم نلیام ایلال عبد لا یوجد مثیله، مانندی نخواهد داشت. لذا برگردن ما که شیعه هستیم عمان سامانی حق دارد و محتشم کاشان رحمت الله تعالی علیه ما. خب آقای سامانی اشکالی کردن، من چون سامانی رو به اون جهت دوست داشتم ایشان رو هم سامانیش کردم. دیدم در باره اهل بیت حضرت صدیقه طاهره ایشان شعر قشنگ. عمان اسم آقای حسن یا عمان شد
استاد
این عرفان
سامانی
بهتره. خب عرفان سامانی بسیار عالی. آقای عرفان سامانی یه سؤالی کردند، یه لحظاتی هم ذهن منو مشغول کرد. سؤال درستی هم است عزیزم. کسی که سؤال بکنه این جلسه برکاتی دارد. شما گفته بودم به من رحم نکنید و لطف کنید تو ازن هم بیچ بس پیدا نکنید، رحم نکنید، یعنی سؤالی به ذهنتون آمد مطرح کنید، اگه جواب اول به دلتون ننشست تمام نشد، مکم بشید، دوباره اشکال کنید، خاطرتون جمع، رحم بر من معنا نداره. اینم گفتم ما عقبه ای داریم، یه جایی داریم که تمام امید ماست، که اون سفره اهل بیت است. سفره اهل بیت کم نمیاره، از سفره میاره برای شما میگم، از خود که ما که چیزی که نداریم. بنابراین آقای سامانی سوالی کرد که لحظاتی یا دقایق ذهن منو مشغول کرد، بعدم تداعی شد زدین لاسال سنخما. درباره زدین اولا صحبت کنم، بعد که آقای پاکمنش هم از آقای سامانی زدین رو گرفت و زدین لاسال سنخما سوال شد و این شد. اولا با عنوان مقدمه عنایت کنید، زدین یا در جواهر است یا در اعراض. در جواهر زدین تقسیم به ثالث لهما و لا ثالث لهما نمیشوند، دو موجود خارجی، دو جوهر، یعنی دو موجود خارجی است. اونجا دیگه زمینه ندارد، فقط وجودیان است، عبدان، امران، وجودیان، لا یجتمعان و یرتفعان. مثل مثال معروف آب و آتش، این در جواهر جوهر هاست، اگر زدین بین جواهر، اگر تضاد بین جواهر بود که تقسیم بندی ندارد، اما اگر تضاد بین اعراض بود اون تقسیم بندی میاد که زده که سال صلاح الله هست یا نیست. گاهی سال صلاح الله دارد زده این سال صلاح الله که مثل سیاهی سفیدی سالس هم دارد، رنگ قرمز سبز معلوم، و گاهی زده اینست که لا سالس الله ما مثلا فقر و غنا نسبت به یک فرد یا آدم فقیره یا غنیست. شما نگید متوسط الحال هم پیدا میشه، اون حرف عامیانه است. علی تحقیق یا آدم نیازمند است یا بی نیاز، خط یکیست، سالس ندارد. این مسئله که معلوم شد لا سالس الله ما را آقای پاکمنش هم تحویل گرفتن، الان تطبیق کن. در باره عدل و فسق گفتیم در آیه آمده است، چه آمده است؟ انجا آکن فاسقون به نبه این فتغیر، مفهومش میشه که انجا آکن عادلون به نبه این فلتغیر. خب این حرف اشکال آقای سامانی این شد، این حرف وقتی درست است که بین عادل و فاسق تضاد باشد به نحوی که لا سالس الله ما، ولی ما احتمال بگیم که سالسی دارد، عادل فاسق نیست، عادل نیست، مجهوله. بنابراین آنچه که برای ما مقصد و مطلوب هست اثبات حجیت برای خبر عادله، ولی مفهوم فاسق یعنی نفی فاسق ملازم با عادل نیست، ممکنه فاسق نباشه عادل هم نباشه، مجهول باشه. پس چه؟ پس نفع فسق در قضیه شرطیه ملازم با اون ایجاد یا وجود و تحقق خبر عادل نیست. چرا؟ چون سالس دارد، میگم انجا اکن فاسقان. خب اگر فاسق نیامد تغییر واجب نیست، ممکن فاسق نیامده باشه اما عادل هم نیامده باشه، مجهول الحال. سوال خوبیه دیگه، درستم خوبه؟
علیه السلام نبود ولی اصل مطلبتون درسته، یکی از جواب هاست. الان میخوام مفصل جواب را بگم. در جواب این سوال سه تا توجیه گفته شده است. توجیه اول در کلام سیدان الاستاد ضمن همین بحث، یعنی همین بحث دلالت آیه نبه، فقط اشاره شده است که ما از اون اشاره مطلب رو استفاده میکنیم. چه اشاره؟ میفرماید که منطق این است که به این مضمون که اگر فاسق آمد تبیین کنید، همچنین اگر مجهول الحال آمد، این رو اشاره میکنم، همچنین اگر مجهول الحال آمد تبیین کنید و اگر عادل بود تبیین نکنید. معناش چه میشه؟ معناش این میشه که ما از این مفهوم مطلب خودمان را بر اساس مفروض الوجود استفاده میکنیم، یعنی چه؟ یعنی اگر عادل آمد مفروض الوجود فاسق تغییر لازم دارد، بعد مفهوم مستقیمشو کار نداره، تعرض نمیکنه. اگر عادل آمد مفروض الوجود، این تغییر واجب نیست، چون در فاسق که واجب است به جهت فسقشه، در عادل دیگه واجب نیست. و در ضمن تبیین از مجهول‌الحال چرا لازمه؟ این میشه جواب دوم. تبیین که دیروز با آقای ساوانی گفتم، تبیین از مجهول‌الحال لازم است توسط مناسبت حکم و موضوع. جهل مجهول و تبیین، تبیین با مجهول مناسبت دارد، نیاز به ذکر هم ندارد. مجهول بود طبیعتاً زمینه برای تبیینه، مناسبتش مناسبت خیلی دقیق و وسیقیه. بله بله، اون مطلب دیگر است. بنابراین تبیین از مجهول الحال به وسیله تناسب حکم و موضوع یه امر قطعی و تقریبا ارتکازی است بین محققی. ارتکازی که بود یعنی در ذهنها مرتکز، نیازی به اظهار ندارد، معلوم مجهول الحال که بود تبیین کنید. این دیروز گفته بودم جواب دوم به آقای سامانی که مناسبت حکومت. جواب سومش رو که آقای محمدی اشاره کرد و هم جواب تحقیقی، همین جواب سوم چشیه؟ عدل و فسق از زدین لا سالس لهم است. چرا؟ برای اینکه مجهول الحال در مرحله جدایی است، مرحله ما مرحله فاسق و عادله. چرا؟ ما مخبر داریم، این مخبر اگر مجهول الحال باشد مرحله مقدماتی است، مرحله مقدماتی است. پس از این مرحله مقدماتی که راوی شناخته شده است، اون مرحله مقدماتی در قلمرو به آیه دخلی نداره، ما بهش کار نداریم. در مقدمات شرایط راوی را داشته باشد، مجهول نباشد، این مرحله مقدماتی است. اما بعد از مرحله مقدماتی، راوی که شناخته شده است از دو حالت بیرون است، یا کاذب است یا صادق. محقق نائینی منظور از فاسق و عادل این دو عنوان میگیرد، یا کاذب است یا صادق، بین این دو دیگه فاصله وجود ندارند. لذا این مطلب، این خزیه که عبارت است از وجوب تبیین نسبت به فاسق و عدم وجوب تبیین نسبت به عادل، امرش دائر است بین زدین لا سالس لهما. جزاه الله خیرا، مطلب هم کامل شد. اما در ادامه این مطلب عنایت کنید، رأی محقق نائینی درباره مفهوم شرط نسبت به آیه 90، کتاب اجود و تخریرات جلد 2 صفحه 103 تا 105. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر آیه 90 از قبیل سالبه منتفی به انتفاع موضوع باشد طبیعتاً مفهوم ندارد. و اگر این قضیه به شکل دیگری در نظر گرفته شود مفهوم خواهد داشت. می فرماید امر در آیه 90 دائر است بین این که 90 در آیه رکن باشد یا قید. اگر رکن باشد مفهوم شرط محقق است، اگر قید باشد مفهوم شرط محقق نیست، سالبه منتفی به انتفاع موضوع می شود. منظور از جایگاه رکن و قید در مثال از این قرار است. اگر گفتیم العالم یجب اکرامه، در این صورت عالم رکن قضیه است که اگر در قالب ادبیات بیارید بگید مبتدا مرسل الی نهاد، و اگر اصولی بحث کنید بگید محور اصلی و موضوع بحث، این رکن. و اگر قید باشد کلمه یا وصف، در آخر جمله وصف برای یکی از ارکان وصف برای مثلا خبر قرار میگیرد. مثل این که بگیم اکرم زید العالم که عالم میشود قید، در بافت بیان رکن اول جمله میاد معمولا، قید آخر جمله، و نقشش هم رکن یک طرف اصلی از قبیل مسند یا مسند الیه جمله است، و قید یه وصفی اضافی برای رکن. خوب فهمیدید معنای رکن و قید را؟ حالا اجازه بدید با اون مقا تطبیق کردید عیب ندارم، حالا اجازه بدید اینو کامل بکنم. پس معنای رکن و قید را فهمیدیم. معنای رکن و قید را که فهمیدیم، می فرماید اگر نبأ در آیه نبأ رکن باشد قضیه شرطیه مفهوم دارد. برای این که میگیم نبأی که جاء به فاسق، نبأ الذی الجائی بهی فاسق، رکن می شود نبع، و بعد از که نبع رکن شد احکام و قضیه در محور رکن تنظیم می شود. میگیم الجائی بهی، یعنی او که رکن دیه، نبعی که الجائی بهی فاسق تبین. اینجا سالبه منتفی به انتفاع موضوع نشد. چرا؟ چون که موضوع ثابت درست شد که الجائی یا المخبر یا المنبع باشد. فهمیدید؟ و اما اگر قید باشد که بگیم اذا جاءکم فاسقون بنبأ، نبع قید باشد. خب دیگه در این صورت قضیه مسوخ می شود در جهت تحقق موضوع، که اگر فاسق به خبر آمد، فاسق به خبر یعنی خود فاسق دخل دارد به تحقق خبر. گفتم نکته اصلی که یادتان نرد که چه بود، که در سال منتفی به انتفاع موضوع شد خدوزن و بخواهن با موضوع ارتباط دارد. جدا جا اکن فاسقون به نمه، در این صورت ادالم یجه اگر فاسق نیامد چی میشه؟ سال منتفی به نه فاسقی است نه خبری است، خبری نیست که یخت تمام. شما اینجا جا داشتی که سوال بکنید که سوال نکنید ای نمید. سوالی که ذهن شما را مشغول بکند اینه که ظاهر آیه اعلام می‌دارد که نبع قیده رکن نیست. ظاهر آیه نشان است که نبع قیده رکن نیست، بنابراین این مفهوم ندارد. بعد می‌فرماید که این حرف درستیه، ظاهر بدوی این است، اما در تفسیر آیه و فهم دقیق آیه دقت نظر لازمه. اگر ما نظر را دقیق بکنیم در این رابطه میدانیم که آیه دلالت دارد بر رکنیت نبع. منتظر بودم که شما به قول اصفهانی ها تو باغ هستید یعنی دلالت دارد بر رکنیت نبع. از کجا؟ از ناحیه قرینه خارجیه. فرق نمی کنه دلالت آیه از خود لفظ باشد یا از قرینه مربوط به اون بیان. ما درباره این آیه یک قرینه خارجیه داریم که مربوط به این آیه هست، با کمک گرفتن از اون قرینه می دانیم که نبع رکنه و اون قرینه عبارت است از احسن. جزاکالله. خدایا برای همه این جمع، برای همه این جمع خیر و برکت و توفیق و عبودیت عنایت فرما. دعایی که می کنید دارتون نرد، فقط طالب عبودیت باشید. چیزی که به درد آدم میخورد عبودیت است. بقیه اشیا و اموال و احوال همه فناپذیر است، یک چیز است که فناپذیر نیست، تا ابد هست، همیشه همراه آدم در اون وحدت تنهایی برزخی که ممکن لحظاتی به شفاعتم نرسید. زمین رو برای شما گفتم. فقط عبودیت است که میاد کنار آدم وایستاده. چیه اینا ای کمک ها؟ نمازتونه. ای کمک ها چیه؟ صومتونه، عبادتتونه. بنابراین دعای اولتون یادتون نرد عبودیت. خدایا عبودیت همه این جمع را مستقر و ثابت و پرمورتر گردان. یا الهی عجب چیزیست. خب الان نرم که دیگه با آقای حسینی آقای اومدی که شدیم ربع ساعت دیگه میریم با بحث حاشیه که متنیست برای آقای حسینی. آقای محمدی به قرینه اشاره کرد. مدعا چه بود؟ بیان محقق خراسان نائینی چه بود؟ آیه دلالت دارد بر رکنیت نبع با استفاده و استعانت از قرینه خارجیه مرتبط با آیه، و اون عبارت است از شأن نزول. ولید ابن عقبه که شأن نزول هست، قبل از ولید ابن عقبه و آمدنش خبر مطرح بوده، خبری بوده، یعنی نبع رکن بوده. رکن اینه که اول باشد و کل قضیه مربوط به آن بشود. خبری بوده و یک خبری واقعیت داشته که بنی مصطلق زکات میدن یا نمیدن، مسلمان موندن یا خدای نخواسته مرتد شدن. خبری بوده، خبر قبلا بوده، ولید خبر آورد. الجایی بهی ولیدون فاسقون. با این خصوصیت که رکن بشود نبع، به این نتیجه میرسیم که این آیه نبع مفهوم دارد و از قبیل سالبه منتفی به انتفاع موضوع نیست، چون نبع که رکن شد منبع پشت سرش میاد، المنبع الفاسق میاد. این ساختار بسیار عالی و دقیق است و رأی ایشان هم بدانیم بر این است که آیه نبع مفهوم دارد. شما همیشه چه در وسط و چه در آخر و ابتدا یک کلیات بگیرید. شیخ انصاری نظرش این است که آیه نبع مفهومش ناقصه. آیه نبع بعد اساس رای ایشان مفهوم ندارد. بر اساس رأی محقق خراسانی آیه نبع با توجیه مفهوم دارد. بر اساس رأی محقق نائینی هم آیه نبع مفهوم دارد، مفهومشان. بر اساس رأی سید استاد که بعدن میاد، آیه نبع مفهوم ندارد. این را به ذهنتون بسپارید، در حافظتان باشد که نتایج بحث هست. تا برسیم انشاءالله در نهایت در مرحله جنبندی به رأی امام خمینی و رأی سیدان شهید صدر، که اونها را به عنوان حسن ختام و متمم بحث استفاده میکنه. منتها این چهار نفر صاحب مکتب اصولی آراش برای شما روشن باشد که گفتم. بعد از این مطلب، بعد از بیان این مطلب که محقق نائینی این مطلب رو فرمودن، یک اشاره هم میکنن یا یک توجهی هم دارن درباره اشکال دوم. عنایت کنید، نقد محقق خراسانی و محقق نائینی نسبت به اشکال دوم. اشکال دوم چه بود؟ اشکال دوم یکم دیگه فکر کنیم، دو تا اشکال قابل ضبط نبود. آفرین آفرین شیخ خوب، شیخ خوب، خدایا به این شیخ خوب ما همراه با این جمع عزت و توفیق عبودیت عنایت فرمود. اشکال دوم منافات عموم تعلیل با مفهوم شما اینو میگفتید یا نه؟ اشکال سوم رفت. اون اشکال سوم هنوز نبود. اون اشکال سوم هنوز ما مطرح نکرد. این دوتا اشکال که قابل ضبط نیست، این اون اشکال سوم جز اشکالات قابل ضبط دیه، منتها در رأسش همون اشکالی که شما میگید در رأس اون مجموعه از اشکال، ولی این دوتا اشکال قابل ضبط نیست. بسیار خوب شرف الان یاد شما. عموم دیگه اشکال تکرار نکنم دیگه، وقت هم نیست. اگه اشکال تکرار کنم دیگه وقت اشکال یادتون میاد. اشکال دوم که قابل ضبط نبود، خلاصش این بود که عموم تعلیل یعنی اصابت به جهل شامل خبر عادل و خبر فاسق میشه. خبر عادل هم علمی نیست، پس عموم تعلیل فرا میگیرد و اجازه به ورود مفهوم نمیدهد. این اشکال بود. در جواب این اشکال محقق خراسانی میفرماید که این اشکال، البته این جواب خبرا گفته بود آقای محمد ایاد، اشکال جواب خبرا گفته بود، می فرماید این اشکال وارد است در صورتی که منظور از جهل
غیر
علم باشد. ولی که جهل که به لغت مراجعه کنید، جهل عبارت است از سفاهت، به غیر علم به کار برده می شود. ضد علم هم هست، ولی ضد علم تعریف به اجمال است، تعبیر به تفسیرش میشه صفاحت. اگر صفاحت شد، معنا این است که اگر کسی، معنای تعلیلی میشد که اگر کسی امر صفیحان، اگر کسی امری را امری را تلقی کند، یعنی خبر که باعث صفاحت است، خب اون علتش است که باید تبیین بکنه که باعث صفاحت میشد. اگر تبیین نکنه باعث صفاحت میشد. خب صفاحت در صورتی است که تبیین نکنه، امر که خبر فاسق تبیین نکنه، این صفاحته. اما اگر خبر عادل آمد، عدم تبیین صفاحت نیست. عاقلانه است که خبر عادل تبیین نشود، تبیین نداشته باشد. معلوم شد؟ این جواب قبلا هم گفته بودیم. محققین اینی این مطلب، همین مطلب رو ادامه میدهد در جواب این اشکال. سه تا جواب دارد. جواب اول همین جواب محقق نائینیست، محقق خراسانیست، که میگد اشکال وارد است در صورتی که منظور از جهالت عدم علم باشد. اگر صفاحت باشد، تعلیل مشکل ندارد، چون که اخذ به خبر عادل بدون تبیین صفاحت نیست و اخذ به خبر فاسق بدون تبیین صفاحت است و صفاحت است و غیر عاقلانه است. این رو تایید میکند و کامل. دو جواب دیگه هم اضافه میکند. دو تا جواب مختصر در یک دقیقه اینم بگم که کامل بشه. دو جواب دیگه هم اضافه، البته به اون اختصارم نیست. خب سلامتی آقای مازمان صحبت خدمت کنم.